یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت در سوریه از گاز اعصاب سارین استفاده شده است. به گفته یک مقام ارشد قضایی مصر، محمد مرسی به زودی محاکمه می شود. و ایالات متحده آمریکا حمله به اردوگاه اشرف را محکوم کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت ایالات متحده اسنادی در اختیار دارد که نشان دهنده استفاده از گاز اعصاب سارین در سوریه است. آقای کری در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC گفت آزمایش نمونه‌های جمع‌آوری شده از حمله مرگبار شیمیایی در شرق دمشق نشان دهنده استفاده از گاز سارین است.
Let me just add this morning a very important recent development that in the last 24 hours we have learned.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت بر این باور است که نمایندگان کنگره در تصمیم گیری برای انجام اقدام نظامی علیه سوریه اعتبار و منافع ایالات متحده آمریکا را در نظر خواهند گرفت. آمریکا رژیم بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی روز 30 مرداد ماه می‌داند که بر اثر آن بیش از 1400 نفر از مردم سوریه کشته شدند. رژیم سوریه این اتهام را رد می‌کند. از دیگر سو کشورهای عضو اتحادیه عرب اعلام کردند از اقدام جامعه بین المللی علیه حکومت سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی که بیش از 1400 کشته بر جای نهاد حمایت می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، قطعنامه‌ای که در نشست اتحادیه عرب در قاهره صادر شد، مسئولیت کامل حمله شیمیایی 30 مرداد ماه در حومه دمشق را متوجه دولت سوریه می‌داند و خواستار مجازات و پیگرد قضایی تمام کسانی شده که در این رخداد شرکت داشتند. اتحادیه عرب پیش از این در آغاز سال جاری میلادی جایگاه سوریه در این اتحادیه را به ائتلاف مخالفان دولت این کشور واگذار کرده بود. دولت سوریه استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفان خود را انکار می‌کند. ائتلاف مخالفان رژیم بشار اسد اعلام کرد دولت سوریه ضمن اقدام به اعزام تجهیزات و نیروهای نظامی به مناطق مسکونی تعدادی از زندانیان را به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات احتمالی هوایی کشورهای غربی در مناطق نظامی مستقر کرده است. این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. به گزارش رویترز، ائتلاف مخالفان آقای اسد در استانبول گفتند که رژیم سوریه راکت‌ها، موشک‌های اسکاد و سربازان خود را به مکان‌هایی چون مدارس، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی در داخل شهرها منتقل کرده است. ائتلاف مخالفان رژیم سوریه پیش از این خواستار حمایت کنگره آمریکا از دخالت نظامی در سوریه شده و تأکید کرده که عدم اقدام بین‌المللی در مناقشه‌ای که اکنون وارد سومین سال خود شده به جسارت بیشتر بشار اسد و تشدید خشونت‌ها انجامیده است. به گفته یک مقام ارشد قضایی مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور به اتهام اقدام به تحریک خشونت در طول دورانی که بر سر قدرت بود محاکمه خواهد شد. خبرگزاری رسمی مصر روز یکشنبه اعلام کرد آقای مرسی و 14 نفر دیگر از گروه اخوان المسلمین به اتهام ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و تحریک به قتل به دادگاه جنایی قاهره ارجاع شدند. هنوز تاریخی برای آغاز محاکمات اعلام نشده است. محمد مرسی از هنگام برکناری توسط ارتش تاکنون در مکانی نامعلوم زندانی است. ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه آنچه را رویداد وحشتناک در اردوگاه اشرف خواند به شدت محکوم کرد و به خانواده قربانیان و مجروحان این واقعه تسلیت گفت. ماری هارف، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده آمریکا عمیقا از گزارش‌های مرتبط با این واقعه نگران شده و به تماس منظم با دفتر سازمان ملل متحد در عراق و همینطور مقام‌های رسمی دولت این کشور ادامه می‌دهد. آمریکا همچنین از دولت عراق خواست ضمن جلوگیری از حملات بیشتر علیه این اردوگاه نسبت به ارائه فوری کمک‌های درمانی به مجروحان این واقعه اقدام کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با تایید تصمیم دفتر سازمان ملل متحد در عراق مبنی بر تحقیقات مستقل و کامل در مورد این واقعه خواستار مجازات مسببان حمله به اردوگاه اشرف شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بامداد یکشنبه دست کم 51 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف کشته شدند. اما میروسلاو لایچاک وزیر خارجه اسلواکی به خبرنگاران گفته ایران 6 تن از 8 شهروند اسلواکی رو آزاد کرده. بکتاش خمسپور.
روزنامه اسم چاپ اسلواکی تصویری از روبرت فیتسو نخست وزیر و میروسلاو لایچاک وزیر خارجه در جلسه مطبوعاتی همراه 6 شهروند آزاد شده منتشر کرده است. روزنامه پراودا، دیگر روزنامه چاپ اسلوواکی، رسانه‌های آن کشور و خبرگزاری فرانسه نیز این گزارش را منتشر کردند. پراودا نوشته است درام 100 روزه پاراگلایدرهای اسلوواک به پایان رسید. روزنامه اسمه نیز از قول لادیسلاوا فریگا، یکی از اسلوواک‌های آزاد شده، نوشته است که خوشحالند که در خانه اند و خانواده خود را می‌بینند و ایمان دارند که دوستان دیگر نیز به خانه باز می‌گردند. روزنامه اسمه می‌گوید اسلوواک‌های آزاد شده روز یک شنبه خاک ایران را به مقصد کشور خود ترک کردند. دو روز پیش هم روبرت فیتسو نخست وزیر و میروسلاو لایچاک وزیر خارجه اسلوواکی به تهران رفته بودند. دو تن دیگر از بازداشت شدگان هنوز در ایران هستند. روبرت فیتسو نخست وزیر اسلوواکی میگوید این دو تن تا تحقیقات بیشتر تحت بازداشت در ایران میمانند. پس از آنکه در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در مورد بازداشت شهروندان اسلوواکی در ایران منتشر شد، عباس عراقچی سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران 9 تیر ماه این موضوع را تایید کرد. وی گفته بود اسلوواکا به دلیل نقض قوانین ایران بازداشت شدند. در آن زمان از 7 بازداشتی سخن رفته بود. سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران گفته بود 7 تبعی اسلوواکی که به عنوان توریست به ایران آمده بودند و عمل و رفتار غیر متعارف و همچنین تجهیزات غیر متعارفی نیز همراه داشتند، به دلیل نقض قوانین ایران توسط مقامات انتظامی دستگیر شدند. به گفته او مراتب به اطلاع دولت اسلوواکی رسید و ایران طبق قوانین بین المللی و کنوانسیون وین عمل کرد. اما رسانه‌های اسلوواکی بازداشت شدگان را گلایدر سوارهایی نامیده بودند که برای ساختن فیلمی مستند در ایران به سر می‌بردند. آنها از بیسیم‌ها و دوربین‌های حرفه‌ای و حساس در هنگام فیلمبرداری استفاده کرده بودند. 10 تیر ماه سخنگوی قوه قضاییه گفت 9 نفر از جمله 8 تبعی اسلوواکی و 1 ایرانی در این پرونده بازداشت شدند که آنها تجهیزات غیر مجاز را به صورت قطعه وارد ایران کرده و به صورت غیر مجاز از آن استفاده کردند. او افزوده بود این افراد از مراکز ممنوعه عکس و فیلم گرفتند. زمانی که بازداشت شهروندان اسلوواکی اعلام شد، عملاً برای دومین بار در طول 6 ماه بود که شهروندان اسلوواکی در ایران بازداشت می شدند. تلویزیون دولتی ایران 27 دی ماه فیلمی به نام شکارچی در دام پخش کرده بود که در آن یک شهروند اسلوواک به نام ماتیچ والوخ می گفت برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA جاسوسی می کرده است. آن شهروند اسلوواک هم سرانجام در بهمن ماه سال 1391 آزاد شد و به کشورش بازگشت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. وزیر نفت هند اعلام کرده که با خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران و پرداخت روپیه به جای دلار، کشورش در سال مالی 2013-2014 نزدیک به 8.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی میکنه. گزارش رضا جمالی رو بشنوید.
ویراپا مویلی وزیر نفت هند میگوید با پرداخت روپیه به جای دلار بابت نفت وارداتی از ایران این کشور حدود 8.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز این مطلب را وزیر نفت هند در نامه‌ای به نخست وزیر این کشور بیان کرده است. طبق این گزارش وزیر نفت هند اضافه کرده که کشورش برای سال 2013 تا 2014 حدود 13 میلیون تن نفت خام از ایران وارد میکند و در صورت تحقق این میزان واردات نفت از ایران و پرداخت روپیه بابت آن از خروج 8 میلیارد و 470 میلیون دلار ارز خارجی جلوگیری می شود. به گفته وزیر نفت هند این مسئله در افزایش توانایی دولت این کشور در مبارزه با کاهش ارزش پول ملی هند مؤثر خواهد بود. منصور کشفی کارشناس انرژی در آمریکا در ارزیابی اظهارات وزیر نفت هند به رادیو فردا می گوید
ارزش روپیه هندستان در حدود این چند ماه اخیر بسیار تنزل کرده و این خیلی از نظر اقتصاد برای هندستان کمه. بنابراین برای اینکه بتونن یه مقداری ذخیره ارز خارجی بکنن، ایشون پیشنهاد کرده که از ایران بیشتر نفت بگیرن و چون به روپیه پرداخت میشه و اون روپیه هم تازه در هندستان میمونه و کالا به ایران صادر میشه، پیشنهاد بسیار خوبیه. و البته از نظر جمهوری اسلامی هم چون نفت اضافه تولید تولید شده انبار شده نتونستن به جای بفروشن، جمهوری اسلامی براش فرق نمیکنه، میخواد به یه ترتیبی یه خورده از نظر بین‌المللی اعلام بکنه که میتونه نفتشو بفروشه و بعدم خب یه کالای وارد میکنه و هنوز معلوم نیست که واکنش آمریکا چی خواهد بود. اگر فقط روپیه معامله بشه فکر نکنم آمریکا مخالفتی داشته باشه، منتها فقط منابع ملی ایران حراج گذاشته میشه، شاید مثلا برای هر بشکه نفت اینا تا 30 دلار تخفیف بدن.
شرکت دولتی نفت هند سال مالی گذشته 1556 میلیون تن نفت از ایران به ارزش 1 میلیارد و 262 میلیون دلار وارد کرد که 653 میلیون دلار از این مبلغ به روپیه پرداخت شد و مابقی به صورت دلار و یورو از طریق هالک بانک ترکیه پرداخت شد. به دنبال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران، سیستم بانکی و مالی ایران تحریم شده و ایران برای دریافت پول نفت صادراتی خود با مشکلات زیادی روبروست. به همین علت ایران و هند به تازگی توافق کردند تا بخشی از پول نفت صادراتی ایران با ارز روپیه پرداخت شود. با اینکه هند دومین مشتری نفت ایران است، اما در پی تحریم‌ها واردات نفت خام هند از ایران در 7 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال پیش حدود 46% کاهش داشته است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر تور میگه بیش از 60% هواپیماهای ایران زمینگیر شدند. شرکت هواپیمایی ایران ایر پیش از این گفته بود بر مشکل تامین سوخت هواپیما به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی نیز از تعمیر هواپیماهای ایرانی منع شدند. رئیس پیشین سازمان هواپیمایی کشوری در بهار سال گذشته از زمینگیر بودن حدود 23% از ناوگان هوایی ایران خبر داده بود. آزاده اسدی،
مدیر عامل شرکت ایران ایر تور، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که بیش از 60% از 220 فروند هواپیمای موجود در کشور که عمرشان به شکل میانگین 22 سال است به دلیل فنی زمینگیر هستند. سیروس باهری شرایط نابرابر و دشوار شرکت‌های هواپیمایی داخلی در مقایسه با شرکت‌های هواپیمایی خارجی را از جمله مشکلات مهم این شرکت‌ها در ایران دانسته است و همچنین از جمله قطع ارتباط اطلاعات شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را با کمپانی‌های سازنده و منابع تعمیراتی هواپیماها از همین مشکلات دانسته است. به گفته او تکلیفی بودن نرخ بلیط برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی با توجه به بهای تمام شده خدمات پرواز زیان قابل توجهی برای شرکت‌ها به همراه داشته است. همه این گفته‌ها در شرایطی عنوان شده که رضا نخجوانی، رئیس پیشین سازمان هواپیمایی کشور، در اردیبهشت ماه سال گذشته از زمینگیر بودن تنها حدود 23% از ناوگان هوایی ایران خبر داده بود. رضا نخجوانی به خبرگزاری فارس گفته بود که از 209 هواپیمای موجود در ناوگان هوایی کشور 160 هواپیما فعال است و 49 هواپیمای دیگر در حال تعمیرات اساسی، بررسی شدن شرایط و همچنین در انتظار ورود قطعی از خارج هستند. بهمن ماه سال گذشته شرکت هواپیمایی ایران ایر تور خبر داد که مسافران این شرکت هواپیمایی 30-40% کاهش پیدا کردند. این شرکت همچنین خبر داد که یک فروند هواپیمای ایرباس را به دلیل ناتوانی در پرداخت قسط‌های آن پس داده است. گرانی و کاهش مسافر بر پروازهای خارجی هم تأثیر گذاشته. رسانه‌های داخلی در اردیبهشت ماه سال جاری از کاهش 20% سفرهای خارجی ایرانیان هم خبر داده بودند. نرخ بلیط پروازهای خارجی از آذر ماه سال گذشته به صورت شناور و بر اساس نرخ آزاد ارز تعیین می‌شود، اما از آنجا که ارزش پول ملی ایران ریال همواره با کاهش‌های چشمگیر روبرو بوده، قیمت پروازهای بین‌المللی سیر صعودی پیدا کرده است، تا جایی که اواخر پاییز سال 91 رشد قیمت‌ها چیزی بین 90 تا 105 درصد تخمین زده شد. شرکت هواپیمایی ایران ایر پیش از این خبر داد که تحت تأثیر تحریم‌ها علاوه بر مشکل تامین سوخت هواپیما، شرکت‌های خارجی هم از تعمیر هواپیماهای ایرانی منع شدند و همچنین ایران بخشی از قطعات هواپیما را 30% گران‌تر از قیمت واقعی تهیه می‌کند.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدید. اما اگر که مایل هستید درباره برنامه‌ها و مطالبی که از رادیو فردا پخش میشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید به 2-42-02-21-12-21-12 زنگ بزنید و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید. اگر مایل هستید مطالب بیشتری از آنچه که از رادیو میشنوید رو بخونید و بیشتر بدونین و بیشتر هم در جریان مسائل روز ایران و جهان قرار بگیرید، www.radiofarda.com همراه همیشگی شماست. حتی در موبایل هاتون میتونید رادیو فردا.com رو دسترسی داشته.